که برای سلامتی بچه‌هاش یه گوسفند سر ببره و گوشت اون رو نذری بده. حالا سوالم اینه که آیا بعد از فوت ایشون ورثه شرعاً موظف هستن تا نذرشون رو ادا کنن؟ گفتم اخوی، فتوا و نظر مقام معظم رهبری درباره سوال شما اینه که اگر نذر شرعی و همراه با صیغه نذر بوده، باید قبل از تقسیم ارث تمام دویون یعنی بدهی‌های اون مرحوم از جمله نذر رو از اصل مال متوفا پرداخت کنن، بعد باقی مونده اموال رو بین ورثه تقسیم بکنن. البته اگه صیغه شرعی نذر رو پدر خانومت در دوران حیاتش نخونده بوده، ورثه در قبال نذر ایشون وظیفه ای ندارن. ارادتمند.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کنند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست. شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
یک قطره از دریا. با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی.
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی.
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
خب زمان گذشت و رسیدیم به تقدیم کردن اولین برنامه این نوبت، برنامه فقه پویا با موضوع فلسفه فقه سیاسی به مدت حدوداً 38 دقیقه، تقدیم شما همراهان عزیز رادیو معارف.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن. از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی، به شما بزرگواران سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. شما شنونده برنامه فقه پویا هستید از رادیو معارف. بحث و گفتگوی ما در این برنامه با اساتید و کارشناسان محترم که دعوت برنامه رو پذیرفتن در خصوص فلسفه فقه سیاسی است. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین امیررضا جعفری، استاد محترم دروس سطح و خارج حوزه علمیه، و جناب آقای دکتر قاسم بابایی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که خدمت این عزیزان هستیم در استودیو تولید رادیو معارف. استاد جعفری سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از جناب عالی. جناب استاد بابایی خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت حضرت عالی و شنوندگانی که برنامه ما رو دنبال میکنن.
ممنونیم از حضورتون. جناب استاد جعفری، میخواییم با حضرت عالی بحث رو پی بگیریم. سوال مهمی که مطرح شد به تناسب موضوع برنامه، چون بحث از فلسفه فقه سیاسی و به کار بردن همین کلمه فقه سیاسی، حکایت از اون داره که ما در خصوص یک نوع خاصی از فقه تخصصی داریم بحث و گفتگو میکنیم. آنچه که به ذهن همگان متبادر هست و شنیده شده اون فقه بنای عام و اون کلمه رایج فقه هست. سوال ما این بود که اینها با هم چه تفاوتی دارن؟ در بیان تفاوت‌ها مباحث خوبی را ارائه کردید. اگر حضرت علی اشاره‌ای بفرمایید به صورت اجمالی در ابتدای بحث تا مخاطبان زمینه ارتباط شما بحث برقرار بشه خیلی ممنون میشم.
انشالله. من یه خلاصه عرض بکنم، انشالله در خدمت دکتر بابایی هستیم. عرض شد که فرق فقه‌های تخصصی با فقه‌های رایج، یکی در اون مثلا نگاه حد اکثری به شریعته، گفتیم لازمه فقه سیاسی نگاه حد اکثری به شریعت داشتنه.
بله.
فرق دوم پشتوانه علمی و ذخایر و تراثی است که فقهای رایج دارن اما این فقهای موضوع به این معنا ندارن. فرق بعدی موضوع شناسی بود که توضیح داده شد. و فرق سوم که بسیار مهمه بحث پیامدگراییه. من یکی دو تا مثال عرض کنم که در خدمت دکتر بابایی باشیم. ببینید در بحث بازنگری قانون اساسی وقتی به شرایط رهبری میرسن اونجا شرط مرجعیت رو بر میدارن. چرا؟ میگن خب معلوم نیستش که بعد از امام یک کسی مرجع بالفعل باشه، که امام اصرار داشتن که اینو بردارید. و این کاملا نشون میده که آقا شما وقتی میخواد یک قانون رو تصویب کنید، یک فتوایی رو بدی، با توجه به فقه به اصطلاح جواهری حتما باید توجه به پیامدهاش هم داشته باشیم. این خلاصه ای بود از جلسه گذشته. ان شاء الله در خدمت دکتر بابایی هستیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پایان برنامه گذشته جناب استاد بابایی در حقیقت مقدمه بحث رو اشاره کردن که یک نوع از تفاوت‌های دیگه از تفاوت فقه‌های تخصصی با فقه رایج میتونه باشه که حالا فقط عنوانش رو اشاره کردن، توضیحاتشمون برای این برنامه استفاده میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل عنوان شد در تکمیل فرمایشات جناب استاد، یکی از تفاوت‌های فقه‌های معمولی با فقه مزاومت ببجید به فقه سیاسی در این که فقه سیاسی با امر سیاسی همراه هست. یعنی شما کلمه سیاسی که میارید این امر کلمه سیاسی بار معنایی به فقه میده. از این جهت نویسندگان و جناب دکتر ازدهی هم در کتاب فلسفه فقه سیاسی بین اشاره کرده که فقه سیاسی با امر سیاسی همراهه. به تبع این امر سیاسی با سه ویژگی همراه شده: یک، هویت جمعی داره، دو، خصلت ارادی داره، و سه، انعطاف پذیری. من توضیح مختصری بدم تا تفاوتش با فقه معمولی مشخص بشه. کلمه وصف امر سیاسی یک هویت جمعی داره. نگاه کنید ما بعضی اصطلاحات و بعضی واژگان هویت جمعی داره. کلمه فرهنگ رو وقتی ملاحظه میکنی، کالچر رو وقتی ملاحظه میکنی، فرهنگ، متوجه میشیم این کلمه فرهنگ هویت جمعی داره. یعنی در یک امتداد اجتماعی خودش رو نشون میده. علم هویت جمعی داره جناب استاد. شما کلمه علم رو، البته نه به معنی ساینس که در قبل مطرح شده، بلکه علم به معنای همون دانش در واقع مجموعه مسائل رو ملاحظه کنی، هویت جمعی داره. یعنی باید یک گفتگوی شکل بگیره تا این علم خودش رو نشون بده.
درست.
یکی دیگه از اون کلمات امر سیاسی هویت جمعی داره. درست. یعنی شما وقتی میتوانید امر سیاسی رو به کار ببرید، یک جامعه شکل بگیره،
درست،
یک اجتماع شکل بگیره تا قوانینی باشه، از اون قوانین ما بتونیم این استخراج بکنیم و امر سیاسی رو به دست بیاریم. ویژگی دوم فقه سیاسی،
یعنی امر سیاسی در موقعی که صحبت از یک فرد هست به صورت خاص شکل نمیگیره، جمعی باشه، اجتماعی صورت بگیره که اونجا حقیقت امر سیاسی خودشو نشون بده.
به این اصطلاح میگن هویت‌های جمعی، مثل فرهنگ، مثل دانش.
درست.
و یه دوم در واقع امر سیاسی در فقه سیاسی خصلت ارادی است. یعنی مردمی در یک اجتماعی با اراده خودشون مجتمع باشن، مردمی سرزمین رو انتخاب کنن، مردمی حاکمیتی رو بپذیرن. اینجاست که ما با اون خصلت ارادی به سراغ فقه سیاسی میریم. و ویژه سومش انعطاف پذیری در فقه سیاسی است. یعنی اینکه ما وقتی میتونیم درباره فقه سیاسی سخن بگوییم که مردم با اختیار خودشون و به صورت در واقع منعطف بودن و تغییر بودن نسبت به زمان و مکان رو ملاحظه بکنن. انعطاف پذیر به این عنوانه که زمان و مکان تأثیر داره. شما آیه قرآن رو ملاحظه میکنید، میفرمایید لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاج. یعنی ما برای هر قومی یک روشی، یک نوع حکومت خاصی قرار دیم که خودشون انتخاب میکنن. فطرت امر ثابتی، ولی انتخاب حکومت متغیره. با توجه به این سوس و امر سیاسی، این سوس این فقه سیاسی رو از فقه‌های دیگه در واقع متمایز میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب آقای دکتر بابه کارشناس محترم برنامه فقه پویام. خب در همین زمینه اگر استاد جعفری نکاتی باقی مونده بفرمایید ما استفاده میکنیم، ولی سوال دیگر رو نسبت به موضوع مورد بحث خدمتتون بگیم.
خواهش می‌کنم. ببینید فرقای دیگه فقه مثلا تخصصی و فقهای رایج در اینه که ببینید ما در فقهای رایج وقتی یه کتابی رو شروع میکنن به استنباط کردن، مسئله به مسئله جلو میرن.
بله.
گرچه حالا فصل بندی میکنن، میان مقدمات رو
بله.
تو یه جا قرار میدن، تا یه حد این فصل بندی داره. درست. اما در فقهای تخصصی شما ابتدا باید نظریه خود رو راجع به کل قضیه بیان کنی. بله. مثلا آقا ما نوع حکومتمون چی باید باشه؟ این که حضرت امام اومدن بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن یعنی همین. یعنی ما چیز غریبی نمیخوام بگیم، ما میگیم اول شما باید در فقه سیاسی نوع حکومت رو مشخص کنی، کلیات رو استنباط کنی و بر اساس اون کلیات بقیه ساختار رو بچینی.
درست.
نمیشه که ما ولایت فقیه رو بپذیریم اما بقیه ساختار رو اصلا کاری به این بحث ولایت فقیه نداشته باشیم. به تعبیر ما میگیم از کل به جز حرکت کردنه، که حالا نمونه های مختلف هم داره، الان فرصتش نیست. ببینید بله. اگر ما معتقدیم در بحث فقه سیاسی نوع نگاه ما امتگراییه نه ملتگرایی با بله. تعاریف خودش که داره
بله.
خب باید شما تمام ساختارا رو همین قرار بدی، یعنی نمیتونی شما نگاه کلیت امتگرایی باشه بعد بیایی در ساختار و جزئیات ملتگرا باشی.
درست.
این یه نکته مهمیه.
درست.
که این باید توجه بشه. یا مثال ساده تر بزنم که حالا الان متأسفانه موزلی شده، الان شما نگون در مباحث فقه خانواده میخوام بگم از کل بعد به جز برسیم، به این معناست که آقا قرآن به ما دستور داده که مرد باید چی باشه؟ الرجال قوامون علی النساء، یعنی بعد مدیر به ما انفقو اقتصادی و اون ولایتی که داره حاکم باشه.
بله.
خب اگر ما اینو بپذیریم، لذا یکی از فروعات که بحث اشتغاله، شما ابتدا باید برای مردها اشتغال ایجاد کنی به عنوان سرپرست خانواده. معنا نداره که قرآن میگه هزینه خانواده با مرده، اما در سیاست‌های جزئی بیام اصلا مرد رو در نظر نگیریم، بگیم مساویان. بله ما یه سری اشتغال‌های اختصاصی به خانم‌ها داریم که اون سر جای خودش.
بله.
اما در سایر جزئیات حتما باید با این سیاست کلی چیکار کنیم؟ هماهنگ بشیم.
درست.
پس بسیار مهمه که ما در فقه‌های تخصصی اول کلیات رو استنباط کنیم، بعد از این کلیات حرکت به چی؟ جزئیات داشته باشیم.
نه.
حالا فرقای دیگه هم هست که در خدمت آقای دکتر بابایی هستم.
خیلی ممنون، بفرمایید استاد.
من بابایی. تو همین بخش اول تو بحث جناب استاد مطرح فرمودن تکمیلی بحث هست کنم قدش که ما یکی از تفاوتهایی که اینجا داریم بحث گستره شریعت. جناب استاد جالب نگاهی که امام رحمت الله علیه در این موضوع داره با دیگران خیلی متفاوته. امام رحمت الله در کتاب به جلد دوم صفحه 47 یه بحثی دارن تحت عنوان من جمله خیلی زیباییه، این نمین الاسلام تشکیلات و حکومتون به جمعی شعورنه ها بلک یوم چونه انیگال این الاسلام هو الحکومت به شعورنه ها و الاحکام قوانین الاسلام. نگاهی که امام داره اینه که اصلا شما وقتی اسلام رو به ما و اسلام با من یک پیکره واحد ملاحظه میکنی
ملید.
اصلا خود این اسلام یعنی حکومت. نمیتونی بگی اسلام در جایی هست ولی حکومت اونجا تشکیل نشه. بعد میخواب احکام و قوانین چی میشه؟ یه احکام در واقع قوانین اون هستن به طبع. یعنی ما وقتی در یک جایی ملاحظه میکنیم در مورد تشکیل حکومت از نگاه امام رحمت الله میان اسلام و میان حکومت این همانی وجود دارد. یعنی اگر ظرفیتی باشه که بشه حکومتی تشکیل، وظیفه است که حکومت تشکیل بشه، بعد از اینکه حکومت تشکیل شد احکام امور فرعی اون حساب بشه. جناب استاد امام رحمت الله یه جمله دیگه هم داره که این بیانگر اهمیت فقه سیاسی است.
بله.
میگه باید عرض کنم که حکومت که شعبه ای از ولایت فقیه مطلق رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است.
درست.
و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز، روزه و حج است. بنابر نگاه امام که الاسلام هو الحکومت، اسلام میان اسلام و حکومت در واقع مطلوب به ذات ما، از اسلام اول تشکیل حکومت، مطلوب بالعکس اجرای احکام. با این نگاه فقه سیاسی اهمیتش چندین برابر میشه و ضرورتش بیشتر تبیین میشه.
در بعضی از مقاله ها میخوندم که این نوع فقه رو، فقه تخصصی رو به عنوان مثلا کاملترین بخش فقه معرفی کردن. با این تعابیری که شما به کار بردید که اسلام یعنی حکومت، خب این خیلی پیام داره.
پیام داره بلد.
یعنی اگر حکومت نباشه خیلی از این احکامی که ما ازش صحبت میکنیم، چه احکام حالا فردی چه احکام اجتماعی، اصلا زمینه اجرا و پیاده شدن نداره و در حقیقت حکومت هست که اینها رو میتونه در جامعه پیاده بکنه. یعنی تعبیری که حضرت امام رحمت الله علیه به کار بردن کاملا تعبیر درست، جامع و کارشناسی شده و فنیست که حالا با اون جملات بعدی شما دقیقا که از حضرت امام به کار بردید، سمت و سوی اون دو کلمه‌ای که به کار برده شد، اسلام یعنی حکومت، کاملا معلوم میشه که توضیح کاملش به چه معناست. حالا در خدمت حضرت علی هم هستیم جناب استاد جعفری، بفرمایید.
من یه توضیح راجع به همین بحث که داشتیم بدیم که از کل به جز حرکت کردن.
بفرمایید.
ببینید وقتی ما میگیم نظام ما بر پایه توحیده، خب این لوازمی داره. شما نمیتونید نظامی بر پایه توحید مستقر کنید بله. اما اقتصادش لیبرال بشه
بله.
خب این تضاد هستن
بله.
شما اینا باید تبیین بشه. البته آیا انتخابات تناسب با توحید داره یا نه، بس میکنیم میگیم داره. یعنی ما باید تمام اون چیزی که داریم در نظام سیاسی به کار میبریم با اون نظام توحید باید سنجیده بشه
بله.
ما نمیتوانیم بگیم نظام توحیدی داریم اما تمام ابزارهای طاغوتو بیاریم در خورده نظام ها چیکار کنیم به کار ببریم.
درست.
این ما رو نمیرسونه به توحید. تمام حرف ما اینه. پس اینکه ما میگیم فرق مهمی داره با فقه رایج همینه. شما در فقه رایج اصلا کاری نداری که اصلا میخواد اجرا بشه میخواد اجرا نشه. ما استنباط میکنیم مثلا حدود رو، خب حالا ممکن اجرا نشه
منه.
اما وقتی میایید در بحث فقه سیاسی که ناظر به اجرا هم هست، ببینید این ما در خلا صحبت که نمی کنیم، ما می خواهیم این نظامی که مستقر شده تبیین فقهی کنیم نه اینکه بگیم اسمن مثلا ولایت فقیه در رأس هست اما تمام خورده نظام ها محصول طاغوته. خب این دوچار تناقض میشیم، دوچار پارادوکس میشیم. حرف ما اینه
منه.
پس اول وقتی شما اون کلیات رو، کل رو استنباط کردی، باید تمام این خورده نظام ها، ابزاراتی که در این نظام به کار میبری، ابزار منظور تکنولوژی نیستا، بحث این مثلا حزب
دورست.
حزب چه تناسبی با نظام توحیدی داره؟ الان نمیخوام ردش کنیم، ما میخوام اول ثابت کنیم تناسبشو و شرایطشو، چون میگن نسبت به خود حزبن بعضی کلا مخالف حزبن، میگن اصلا مخالفه، بعضی هم میگن هست اون از نوع غربیش، ولی ما هنوز بحث نکردیم که آقا بالاخره این حزب نسبتش با نظام توحیدی چیه. این باید کاملا جانمایی بشه.
درست.
وقتی جانمایی نمیشه دچار تناقض میشیم. این وقت سرریز میکنه تو افعال مکلفین. مکلفین میرن بانک دچار مشکل میشن.
درست.
دچار شبهات مثل ربا میشن. خب آقا این زندگی مردم مختل میشه.
درست.
بحث انتخابات همینه، بحث قوای سگانه همینه. آیا نوبت فقیه سیاسی باید جواب بده نسبت این قوای سگانه با نظام توحیدی چیه؟ این باید تبیین بشه.
درست.
پس منظور ما اینه. پس خیلی فرق میکنه که ما این کلیاتی که استنباط کردیم، حالا این خورده ابزارها نظاماتو با اون کل بسنجیم.
خیلی ممنونم. پس میتونیم نتیجه بگیریم، اگرچه اشاره شد مکرر که مبانی اساسی و ریشه‌ای فقه بر مبنای فقه جواهری ثابت هست
بله.
سر جای خودش، اما اینکه ما صحبت از فقه تخصصی به نام فقه سیاسی میکنیم به این معناست که همون مبانی رو میخوایم به کار بگیریم و در جامعه آنچه که بر همون مبانی استوار هست و باید پیاده بشه رو اجرا بکنیم. در حقیقت اسلام در فقه سیاسی نتیجه عملیاتی شدن همون احکامی است که ما در اون فقه سنتی اون رو به نتیجه رسوندیم. اینو بخوام در جامعه پیاده کنیم قطعاً فقه سیاسی، یعنی این نوع از فقه تخصصی داره به ما راهبرد میده، راهکار میده، مسیر رو مشخص میکنه، کاملا ما به نتیجه میرسونیم همون فقه سنتی رو. انشالله با دقتی که کارشناسان در مباحث ارائه شده دارن و نتیجه گیری از این مباحث، ما میتونیم کاملا به ضرورت فقه سیاسی پی ببریم. یعنی در حقیقت این سوال به صورت خاص مطرح نشده، اما در لابلای صحبت کارشناسان وقتی مثالها و موارد و مسادیر رو یک به یک دارن اشاره میکنن، اصلا میبینیم فقه سیاسی با زندگی اجتماعی ما عجین شده، در هم آمیخته شده، کاملا داریم این مباحث رو در اجتماع میبینیم. شاید از اون اطلاع به صورت خاص نداشته باشیم با عنوان فقه سیاسی، اما عملا همین فقه سیاسی هست. خب یه فاصله میگیریم، انشالله با کارشناسان عزیز جناب استاد جعفری و جناب استاد بابایی بحث رو دنبال خواهیم کرد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزان از دقت و حوصله‌ای که به خرج دادید نسبت به مباحث برنامه فقه پویا، فلسفه فقه سیاسی. و در حقیقت ما عملاً وارد بس خود فقه سیاسی شدیم که انشالله در برنامه آینده وارد مسائلش هم میشیم، اگرچه کارشناسان در خلال مباحث با مثال‌ها سعی میکنن بحث رو خیلی ملموس و عینی کنن که مخاطبان بیشتر بهره ببرن، اما ما انشالله به صورت تخصصی وارد مسائل فقه سیاسی هم میشیم. اما در خصوص همین تفاوت‌ها که فقه تخصصی، فقه سیاسی که به یک نوع از گرایش فقه تخصصی هست، با اون فقه رایج چه تفاوت داره، باز هم فرصت در اختیار جناب آقای دکتر بابایی قرار میدیم و استفاده میکنیم. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که جناب استاد در بحثشون داشتن به نظر میاد که مباحث مهم بحث رفتار اجتماعی انسانه. آیت الله جوادی عاملی در دست تفسیر میفرمودن که ما معمولا مسلمان ها اسلامی فکر میکنیم، سکولار زندگی میکنیم. این یعنی که یعنی این جمله امام در زندگی ما عملی نشده. امام جملهش که هم رادیو معارف هم پخش میکرد این بود که تئوری فقه تئوری است که از گهواره تا گور زندگی انسان شامل میشه. یعنی شما نمیتونی یه هنجاری رو پیدا کنی، درست، یه رفتاری رو پیدا کنی که بگی اینجا فقه برنامه نداره. وقتی قرار شد فقه در همه زوایا برنامه داشته باشه، لازمش اینه که رفتارهای ما رو در همه حیطا شامل بشه. به این گستره فقه موضع و فقه سیاسی رو میرسونه. نام آیت الله جوادی عاملی اومد.
بله.
که مثلا در کتاب کلمت حول الفقه آیت الله جوادی عاملی وقتی به غایت فقه سیاسی و فقه میپردازیم، عنوان میکنه که غایت الفقه حفظ الشریعه و تسهیل الاعمال و اقامت الوظایف الشریعه و ارشاد الی المسائل دینیه و دنیاویه. یعنی غایت اول حفظ شریعته، تسهیل اعمال انسان که چگونه ما اعمال رو انجام بدیم تا این اعمال ما رو به کمال برسونه، و اقامه وظیفه شریعه و ارشاد به سوی مسائل دینی دنیوی و در واقع آخرین پایان ارتقا از جهل به سوی کماله. این نکاتی بود که در زمینه تفاوته در واقع غایت فقه مطرح شد. با توجه به این غایت ما میتونیم به تفاوت فقه مضاف، فقه سیاسی با فقه دیگه انجام بدیم که کدوم فقه ما رو میتونه به اون غایت برسونه. فقهی که ریستر شده باشه، فقهی که جزئی تر شده باشه، فقهی که دامنش رو مضاف بیشتر پیاده شده باشه.
من یه نکته راجع به همین
کلام بفرمایید،
راجع به این نقل قولی که از حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظ الله بیان شد که بحث حفظ شریعته، ما حالا سوال نبود اما نکته مهم اینجاست که تو بحث ضرورت فقه سیاسی سوال میکنیم حفظ شریعت به چیه؟ آیا حفظ شریعت به وجود مثلا کتابهای فقهیه؟ آیا مراد اینه یا عملیاتی شدن فقه در عرصه جامعه است؟ اگر ما بتوانیم فقه را در عرصه جامعه فعال کنیم و عملیاتی کنیم، حفظ شریعت رخ میده. و الا اینکه ما استنباط کنیم داخل کتابخانه ها بشه،
بله،
این به نظر ما حفظ شریعت نیستش، بلکه حفظ وجود حالا اصطلاحا کتبی احکام شرعیه.
خیلی متشکر. در واقع صحبت حضرت عالی اشاره داشت به نقل قولی که از حضرت آیت الله جوادی عاملی شده بود و توضیحات جناب عالی در این باره شنیدیم. خب بحث ما در برنامه فقه پویا در موضوع فقه سیاسی به تفاوت‌های این نوع از گرایش فقه تخصصی با فقه رایج اختصاص داره که کارشناسان در این خصوص مباحثشون رو ارائه میکنم. استاد جعفری بفرمایید.
فرق بعدی بین فقه های تخصصی با رایج و سنتی در بحث روش شناسیه و این چیز غریبی هم نیست. ببینید ما خب دو نهله داریم، نهله اصولیین و اخباری ها. اینا دو روش مختلف دارن. روش اخباری ها یه روشه، روش اصولی هم یه روشه.
بله.
پس اینکه ما میگیم روش شناسی استبعاد نشه که آقا یعنی چی.
بله.
یه روش مشترکی با فقه های سنتی داریم. مثلا میخوام بگم ما در بحث منابع، منابع همونه، قرآن، سنت، اجماع، عقل، از این جهت فرقی نداره. به تعبیری اون نخ تسبیح که فقه جواهری باشه حاکم بر هر دو فقه.
بله.
اما نگاه ما تو فقه های تخصصی و مضاف خیلی فرق میکنه با توجه به مسائلی که بیان میشه. من چند تا مثال بزنم خدمتتون. مثلا در بحث فروش سلاح به کفار یه بحثی دیگه الان تو نظام سیاسی مطرح میشه.
بله.
ما مواردی داشتیم، حالا اینجا نمیشه بیان کرد که آقا فلانجا سلاح بفروشیم نفروشیم. یه بحث فقهیه.
بله.
درسته کارشناسا نظر میدن اما باید فقیه اجازه بده، مجوز بده، آیا جایز است یا جایز نیستش. شما ببینید ما دو تا روش داریم اینجا. روش شیخ انصاری رحمت الله علیه، اینم عرض کنم اگه ما به زعم خودمون نقدی داریم به این بزرگان، سر سفره همین بزرگان نشستیم. یعنی شنوندگان دقت داشته باشن، ما سر سفره تراث این بزرگانیم. اگر حرفی هم میزنیم از همین بزرگان یاد گرفتیم. جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه میاد میگه خب روایات بیع سلاح به کفار، خب سه دسته هستن، حمل مطلق بر مقید میکنیم، یه نتیجه میگیریم.
درست.
اما جناب شهید ثانی رحمت الله علیه اونجا یک تفاوتی داره. ایشون میفرماید که آقا چون بیع سلاح به کفار تقویت کفار است بر مسلمین، فلا یجوز علا کل حال. حالا علا کل حال یعنی چی؟ چه در زمان صلح، چه در زمان معاهده، چه در زمان هر صورتی بیع سلاح چیه؟ اشکال داره. بعد جناب شیخ رحمت الله علیه میفرماید که آقا تعجب میکنه، میگه آقا این شبه اجتهاد در مقابل نسه. نس که داریم دیگه، چرا ایشون مطلقا فتوا میده؟ آقای خوی رحمت الله علیه در قضاوت بین شیخ و شهید اول میفرماید که ظاهر اینه که اون چی که روشی که جناب شهید اول انتخاب کرده وجیهون جدن رو ضابطه است.
درست.
مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم رحمت الله علیه ایشون هم تو همین فرض میفرماید که آقا ان الحق مع الشهید فی هذا الفرض.
درست.
شهید هم همین داره میگه، ما تاییدش میکنیم. ببین اختلاف بین شهید اول با شیخ انصاری تفاوت روشیه. شیخ انصاری رحمت الله علیه روش تعبد انگارانه داره مثل عبادات.
درست.
اما شهید اینجا میگه نه، ما باید ببینیم که فضا چجوریه. درست. نظام چجوریه. بعد حالا امام یه جمله داره خیلی زیبا میفرماد که آقا اصلا این بیع سلاح از شؤون حکومته، حکومت باید نظر بده، امر مضبوطی نیستش که. باید بیم تابع مصلحت اون زمان چیه، تابع اون لمصلحت الیوم و مقتضیات الوقت. بعد میگه آقا این اصلا حکمش نزد عقله، کاملا روشنه، مشرک و کافر نداره. اینجا اتفاقا اگه بریم سراغ روش تعبد انگارانه اشتباه کردیم. پس ببین این تفاوت روش چه اثری داره. شهید اول میگه کلن جایز نیست، امام میگه باید نگاه کنیم. ولو این که روایت اطلاق داره میگه جایزه، حاکم بعد میگه الان جایز نیستش. پس این تفاوت روش در استنباط یکی از فرقای عمده فقه سیاسی با فقهای رایجه که عقل و عقلا بسیار تاثیرگذارن اینجا، که واسه نیاز به توضیح دارن در خدمت
خواهش میکنم. خیلی متشکرم استاد بابا، این بفرمایید.
نکته‌ای که جناب استاد فرمودن رو من یه توضیح بدم. یه ترمینولوژی ما اینجا داریم تحت عنوان روش و روش شناسی. روش معمولا فرایندی است که یک دانشمند برای رسیدن به یک نظریه استفاده میکنه. اما روش شناسی نگاه درجه دوم به این روش است. روش شناسی معمولا متدولوژی رو تقسیم بندی میکنه به روش شناسی بنیادی و روش شناسی کاربردی تقسیم بندی میکنه. روش شناسی بنیادی قبل از نظریه است. مثلا این شما یا توی این روش خودت برای این که این گزاره استخراج کنی آیا تجربه رو معیار میدونی یا نه، این روش شناسی بنیادینه. اما یه بار روش رو به کار میبری، بعد میای در مورد این خود روش و ابزارهایی که به کار بردی تا تحلیل میکنیم، این میشه روش شناسی کاربردی. حالا یکی از تفاوت‌های فقه سیاسی ما با فقه معمولی این است که ما در روش شناسی کاربردی خودمون مازاد بر ادله اربعین کتاب سنت اجماع جناب مصطفی فرمودن سیره عقلا و عرف هم دخیل میدونیم
بله.
و از این موارد استفاده میکنیم. جناب آقای